ما را از رادیو فردا میشنوید. انفجار در نزدیکی اتوبوسی در قاهره موجب زخمی شدن 5 نفر شد. رئیس دیوان عدالت اداری محمود احمدی نژاد را به دروغگویی و فساد متهم کرد. مدیر کل محیط زیست استان تهران میگوید هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار قرار دارد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. انفجار بمب در نزدیکی یک اتوبوس در قاهره موجب زخمی شدن 5 نفر شد. این انفجار یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت مصر اخوان المسلمین گروه اسلامگرای مصری را گروهی تروریستی خواند. اخوان المسلمین از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر حمایت می کند. این گروه دست داشتن در اقدامات تروریستی را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس میگوید روز پنجشنبه بمب دومی هم در قاهره کار گذاشته شد، اما این بمب را خونسا کرده است. وزیر کشور مصر میگوید این انفجار برای مرعوب کردن مردم پیش از برگزاری رفراندوم در ماه آینده صورت گرفته است. رئیس دیوان عدالت اداری میگوید رئیس جمهوری گذشته به مردم دروغ میگفت. به گزارش خبرگزاری مهر محمد جعفر منتظری روز پنجشنبه گفت در دوره ریاست جمهوری گذشته قانون گریزی و قانون ستیزی وجود داشت و فردی متخلف و مجرم را برخلاف قانون سر کار گذاشته بودند و به رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال این انتصاب عمل نشد. رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفت که یکی از به گفته او مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که رئیس جمهوری قانون را عملاً زیر پا می‌گذاشت و اگر خیلی می‌خواست احترام بگذارد قانون را دور می‌زد. آقای منتظری همچنین از دولت حسن روحانی هم انتقاد کرد و گفت بعضی می‌گویند با داس نیامده‌ایم، اما در بعضی از ادارات دولتی مسئولین و مدیران را جابجا می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد نیروهای دولت گذشته را درو کند گفته بود من با کلید آمدم نه با داس. مدیر کل محیط زیست استان تهران میگوید هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران توصیه کرده کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضروری در فضای باز و سایر افراد از فعالیت بیش از حد بدنی در فضای باز خودداری کنند. در همین حال احمد وظیفه مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی به خبرگزاری ایلنا گفت که آلودگی هوا تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. دیدار نخست وزیر ژاپن از معبد یاسوکونی تنش میان توکیو و پکن را افزایش داد. دولت پکن روز پنجشنبه با احضار سفیر ژاپن اعتراض شدید خود را به دیدار شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از معبد یاسوکونی به وی ابلاغ کرد. این معبد در توکیو به شهدای جنگی ژاپن اختصاص دارد، اما ژاپن حتی کسانی را که در راه وطن به جنایت جنگی دست زدند جزو شهدای خود به شمار می آورد و در این محل دفن کرده است. این امر برای کشورهایی که در خلال جنگ قربانی تجاوز ژاپن شدند بسیار حساس برانگیز است. آقای اقدام شینزو آبه تنش موجود میان چین و ژاپن را که بر سر جزایر دریای شرق چین اخیراً بالا گرفته است شدت می بخشد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2072611157 30.
به بخش گزارش های این بخش خبری میرسیم. به نوشته خبرگزاری های ایران آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ای که با مسئولان عالی قضایی گفته است که حوادث سال 1388 سوء تفاهم نبود. از دیگر سو حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضایی هم گفته کسانی که به گفته او فتنه سال 88 رو به راه انداختن باید عذرخواهی کنند. محمد زرقامی در همین باره نظر پویا فخرایی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران رو جویا شده. پویان فخرایی در مالزی.
منظر شأنیت رئیس قوه، این حرفا با شأنیت ایشون جور در نمیاد. یعنی این که اگر سال 88 قرار بود که ملجایی باشد، قرار بود جایی باشد که کسی بتواند با آن شکایت کنه، باید قوه قضاییه می. این حرفا نشون میده قوه قضاییه چنین آمادگی رو نداشت و چنین بی‌طرفی رو نداشت که کسی بیاد و به او شکایت کنه و بحران رو اینجوری بخواد حل کنه. این حرفا انقدر غیر سازنده و انقدر تنده که اجازه قضاوت تاریخی رو به ما نمیده که کسانی که در اون روز از این ملجا استفاده نکردن کار اشتباهی کردن. این نشون میده که اونها میدونستن و از بی‌طرفی این قوه به شدت در حراس بودن.
اما چرا با توجه به اینکه شما میگید که این با شأنیت رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همخونی نداره، آقای لاریجانی ترجیح داده که چنین ریسکی رو بکنه؟
بعد از انتخابات خرداد ماه آقای صادق لاریجانی اصولا در جایگاه یک نیروی نزدیک به گروه های تندتر در جمهوری اسلامی ایستاد. این حرف حرف گروه های بحرانزی است، یعنی کسانی که بخوان به اون ماجراهای 85 دامن بزنن و سعی کنن که این ماجراها رو زنده نگه دارن، به خاطر اینکه منافعشون در خطر افتاده، دیگه جایگاهی در عرصه سیاسی به اون معنا ندارن، سعی میکنن با تندتر کردن فضا یک جایگاهی برای خودشون داشته باشن. همچنان
در واکنش هایی که تا الان در خصوص برگزاری اونچه که سالگرد 9 دی نامیده میشه به چشم میخوره، یک مسئله خودنمایی میکنه، مسئله اینکه این باید به تاریخ تبدیل بشه.
این تنها نقطه اتکای بود که اونها سال 88 تونستن پیدا کنن برای اینکه یک ماجرا رو به نظر خودشون تو حدود حل کنن، یا بگن گروهایی که در درون حاکمیت هم بودن پشتوانه ای داشتن. بعد از اتفاقات کودتای 28 مرداد 32 تا سالهای سال یک برنامه برای سالگرد کودتا انجام میشد. در اون سالگرد شاه هر سال سعی داشت که این ماجراها رو به عنوان یک خیزش مردمی نشون بده. شاید از این منظر این دوتا واقعه قابل مقایسه باشن. گروهایی در جمهوری اسلامی هم سعی میکنن یک خیزش مردمی برای خودشون بسازن در مقابله با ماجرای 88 که خب کاملا پتانسیل های مردمی داشت.
فکر نمیکنید به خاطر اینه که سران معترضان به نتایج انتخابات همچنان در حصر هستند و خب از طرف دیگه مخالفان هم و معترضان هم همچنان خواستار آزادی و رفع حصر هستند و در این مدت هم صحبت هایی بوده پیرامون تلاش هایی که دولت آقای روحانی میخواد انجام بده و این یک جور در اصل واکنش نشون دادن به اون تلاش ها باشه؟
بحثی که عوامل این زنده نگه داشتن این بحران ماجرای حصر و زندانیان سیاسی، ولی حل این دو ماجرا و حل این دو معضل بزرگ در این فضا اصلا ممکن نیست.
خب این چه نتیجه ای میتونه داشته باشه برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران؟
کاملا ضرر داره فرآیند، ولی میخوان رفتارهای خودشون سال 88 توجیه کنن، رفتارهایی که مشخصا در هماهنگی با نهادهای امنیتی بوده تو اون دوره.
به ظاهر این رو میشه یک جور فرار به جلو توصیف کرد از طرف قوه قضاییه؟
میشه گفتش فرار به جلو، میشه گفت توجیه گذشته. گروهی از حاکمیت فی الواقع از با توجیه خاصی میخوان ماجراهای 88 رو زنده نگه دارن که در آینده در مقابله با دولت ازشون استفاده کنن.
این گونه صحبت هایی که از طرف مسئولان قضایی میشه یا میتونه تأثیری بذاره در روند احتمالی که دولت میخواد در پیش بگیره تا از سران معترضان به نتایج انتخابات رفع حصر بشه؟
دولت سعی کرده که با تلطیف فضا یک موقعیتی رو به وجود بیاره که این رفع حصر صورت بگیره، اما گروه های از حاکمیت حاضر نیستن بدون هیچ عذرخواهی بیان از حصر بیرون. که از عوامل زنده نگه داشتن این بحران ها این جاست که اونها میخوان کاملا رهبران اون اعتراضات رو منکوب کنن و کاملا خاکسار نشونشون بدن. باید گفتش که این رفتار کاملا ضربه زننده است خود جمهوری اسلامی بیشتر هر کسی.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با پویا فخرایی، عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شما شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 16:09 به وقت تهران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر کرده با عنوان پیشنهادهایی برای بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. همکارم رویا کریم مجد در گفتگو با فریدون خاون، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده چرا تنها 3 سال بعد از شروع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضرورت بازنگری در اون مطرح شده. فریدون خاوند:
قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها که قرار بود بار سنگینی رو از دوش اقتصاد ایران برداره، خودش به کلاف سردرگمی بدل شده و اجرای اون چنان دشواری هایی رو پیش آورده که بازنگری در اون اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. در اینجا باید یک بار دیگه تأکید کرد که رها شدن از کالاهای یارانه‌ای از سالها پیش به این طرف آرزوی بزرگ اقتصاددان ها بود، ولی این آرزو امروز با اون چیزی که زیر عنوان قانون هدفمند کردن یارانه ها به اجرا در اومده به کابوس بدل شده. در اصل قرار بود قیمت بعضی از کالاهای کلیدی تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، به خصوص حاملای انرژی، گرون بشند یا در واقع به سطح واقعی برسند و از منابع حاصل از این کار یارانه های پرداخت بشه به گروه های خاص اجتماعی. در عمل اما کار کشید به توزیع همگانی، به در واقع بی هدف یارانه نقدی. کسی هم نمیدونه چرا اسم این قانون رو هدفمند کردن گذاشتن. به هر حال 35مین پرداخت یارانه نقدی به حساب خانوارها 22 آذر ماه انجام شد، در حالی که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رسما اعلام کرده دولت برای ارائه یارانه نقدی به شکل فعلی پول نداره.
آقای خاوند، یا مشخص شده که در 3 سال گذشته چه مقدار هزینه صرف پرداخت یارانه های نقدی شده؟
به گفته ی آقای طیب نیا، درآمد دولت از محل حامل های انرژی و به اصطلاح واقعی کردن قیمت اونها هر سال 28 هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که مجبور هست دولت سالی 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بپردازه. به بیان دیگه اجرای 3 ساله این قانون 126 هزار میلیارد تومان تموم شده، معادل 48 میلیارد دلار اگر قیمت دلار رو 2650 تومان حساب کنیم که در لایحه بودجه 93 در نظر گرفته شده. آیا بهتر نبود دست کم بخشی از این پول مثلا در راه اتمام طرح‌های نیمه تمام اختصاص داده میشد که شمار اونها بر پایه آمار رسمی به حدود 3000 میرسه؟
اما آیه خاوند، 3 سال بعد از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مرکز پژوهش‌های مجلس اومده این قانون رو گفته که نیازمند بازنگری هستش. آیا پیش از این نمیتونست این مرکز و یا مرکز کارشناسی دیگه این نظر رو به دولت ارائه بده؟
هشدارها به دولت پیشین کم نبود. شمار زیادی از کارشناسان گفتند و نوشتند که در قانون معروف به هدفمند کردن و چگونگی اجرای اون سیاست بر اقتصاد میچربه. مرکز پژوهش‌ها در گزارش اخیرش 2 رویکرد رو مطرح میکنه. رویکرد اول به اصلاح بنیادی قانون نظر داره، رویکرد دوم فقط انجام اصلاحات محدودی رو در این قانون مطرح میکنه. به هر حال تردیدی نیست که دولت حسن روحانی در این زمینه با گزینش بسیار بسیار دشواری روبرو است.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاون، استاد اقتصاد در پاریس.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا،
دریاچه هامون که علل اساسی حجم آب سیاه افغانستان مورد استفاده قرار میگیره، نشون میده که به کمک هیچ کشوری نمیشه امیدوار بود.
حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت ایجاد اشکال میکنه و بسیاری از آسبستی که تولید میشه از لنت ترمزها تولید میشه.
یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. ارتباط